تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 47 سوره بقره، انتهای آیه 54 الی 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولا يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. دو آیه 54 و 55 از سوره بقره. آیه 54 رو، قسمت عمدش رو، هفته گذشته بحث کردیم. فقط یه مجملی از او باقی مون که این مجمل رو هم امشب تکمیل بکنیم وارد آیه بعدی که آیه 55 باشه برسیم. در آیه 54 خداوند فرمودند که توجه پیدا کنید که حضرت موسی به اون مردمی که گوساله پرست شده بودند، سامری اونها رو فریفته بود، این توجه رو دادن، فرمودن که انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید. بحثش گذشت که چرا این آیات مسئله بنی اسرائیل رو کرارن تذکر میده و بت پرستی چرا ظلم به خیشتن است. این بحث تموم شد. فتوبوا الی بارئکم، این توبه و بازگشت به سوی خدا رو هم اجمالاً عرض کردم، ولی قسمت بعدی که یه مقدار بحث داشت مون، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. قضیهش اینه که در تفاسیر نوشته شده که حضرت موسی وقتی برگشت و این مردم رو گوساله پرست دید، به شدت برآشفت که چرا چنین اشتباه عظیمی رو مرتکب شده اید. از طرف خدا دستور داد به این مردم که راه توبه شما و نحوه بازگشت به این است که کفن بپوشید، در یک شب تاریک شمشیر به دست بگیرید و خودتون با هم دیگه به یک بیانی به جان هم بیفتید و خودتون آماده مرگ بکنید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. دو نکته در اینجا مطرحه که پایان جلسه گذشته فرصت نبود این رو تکمیل کنیم. یک، چرا برای توبه یک همچو شکل سخت ظاهراً دشواری رو حضرت موسی از طرف خدا مطرح میکنه؟ حالا اگه اینا بناس توبه کنن و برگردن، چرا دیگه کشته بشن؟ چرا شمشیر بردارن و به جان هم بیفتن، خودشونو آماده کشته شدن قرار بدن؟ نمیشد مثلا یه جرائم دیگری براشون معین کنن؟ دو، چرا میفرماید ذالکم خیر لکم، این آماده شدن برای کشته شدن برای شما بهتر است؟ تازه این شکل سخت دشواری را که معین فرموده بیان میکند که بهتر هم هست. بهتریش دیگه به چه معنا؟ خب دو بخش میکنیم. بخش دوم رو اجازه بدید جلو بندازم و اون این که معیارهایی را که ما انسان ها بر اساس اون معیار خوبی، خیر، حسن و ارزش رو معین میکنیم چیه؟ عقل ما بشر. بر اساس عقل بررسی میکنیم تجربیاتمون را، وقایع گذشته را با دیگران در میان گذاشتیم، دستبندی کردیم، نتیجه گرفتیم، روش حکم میدیم. مثلا چه بسا در یک برهه‌ای از زمان به اقتضای تعقل ما انسان‌ها و برخی تجربیات یک امری را خوب دانستیم، ولی پس از مدتی تصور کردیم اشتباه میکنیم، نه بده، عوض کردیم. چه بسا یک امری رو بد دانستیم، بعد از مدتی دیدیم ما اشتباه میکنیم، به این شدت هم مسئله بد نبوده، ما توجه دقیق به اون امر نداشتیم. دلیل روشن و بارزش این که در کدام کشور از کشورهای دنیا که از کانال وحی استفاده نمی کنن به فکر حقوق دانان و افکار و اندیشه انسان‌های عادی اکتفا می کنن شما سراغ دارید قانون اساسی نوشته باشند و در طی زمانهای نه چندان دراز و طولانی هی تغییر نداده باشند؟ هست یا نیست؟ چرا؟ یعنی حقوقدانها، صاحب نظرها، اندیشمندان می نشینن، مطالعه می کنن، تحقیق دارن، بعد از مطالعه و تحقیق کلی بررسی کرده میگن باید چنین باشد، نباید چنین باشد. تازه یه عده و گروه صاحب نظرم بودن که به این نتیجه رسیدن، ولی پس از مدتی میبینن نه، فلان قسمتشو دیگه ندیده بودن، فلان جنبهشو دیگه توجه نکرده بودن، میان میگن یه تبصره اضافه کنید، یه تذکره بهش بیافزایید. بعد از مدتی اونقدر تبصره و تذکره اضافه میشه، آخری میگن اصلا اینو برداریم یه چیز دیگه جاش بگذاریم. بشر همینه دیگه. یعنی تصور و برداشت بشر نمیتونه یک امر دقیق کلی ارزنده باشه، و اگر بیاد روی مبانی وحی تأکید بکنه، اولا با تعقل و اندیشه خودش پی میبره که وحی بالاتر از اوست، یه پله بالاتره. و حالا یه پله که میگم، این بیان ساده عرفی دارم میگم، پله نمیتونم براش معین کنم، اصطلاحا میگم یه پله، او کلاس بالاتریش. و وقتی اندیشه خودش رو هم به کار میندازه، پس از مدت‌های طولانی میبینه هر چه جلو رفت، راز و اسرار اون باید و نباید های وحی براش بیشتر روشن میشه. میگه عجب چه رازی در این بود. این که میگن در فلسفه احکام انقدر قاطع وارد نشید و نظر ندید، به همین جهته که انسان گاهی تصور میکنه. مثلا فرض بفرمایید الان تو جامعه خیلی مطرحه، مخصوصا در جوامع خارج از ایران که در جمع متدینین هم بعضی مسائل دینی رو از نظر قرآن، روایات، منابع شرعی، اون دقتهای دقیق رو که نکرده ان، طبق نظریات شخصی خودشون میاد نظر میدن. مثلا اسلام فرموده است شتر زکات داره، و اگر بنا شد به این حد نصاب رسید، از این تعداد گذشت، باید این مقدار شما زکات بدید. خب میان میگن شتر مرکب اون زمان بوده است، حالا اتومبیل مرکبه، یک اتومبیل ممکنه قیمت چندین شتر بشه، پس اتومبیل باید زکات داشته باشه. میگیم شما از کجا استنباط کردید که زکات داشتن شتر به جهت مرکب بودنش هست که اگر اتومبیلم مرکبه براش زکات معین میکنید؟ اگر در دین گفته است شما برای شتر زکات بدید چون مرکب است، پس اتومبیلم چون مرکب است باید زکات داد، اما این رو که نگفته. ما حق نداریم در جعل احکام بیایم قیاس کنیم بر بنای قیاس شخصی خودمون نظر بدیم. رازی داره، این رازش گاهی برای ما برملا میشه، گاهی هم برملا نمیشه. و لازمه مؤمن بودن اینه، اگر پیغمبر را خدایی میدانه و احکام را من عند الله میپذیرد، تسلیم باشه. یه آیه از قرآن راجبه این مطلب بخونم، سوره نساء آیه 68 فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. آیه 68 سوره بقره میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر به خدای تو قسم مؤمن نیستن، با توجه به این که از نظر قرآن قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگاره. اگر کسی مؤمن نشود رستگار نیست، نتیجه و ثمره دین به او نمیرسد. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو سوگند مؤمن نیستن. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا به این درجه برسن که اون چه شما اختلاف دارید، مشاجره میکنید، یه چیزایی به نظر شما میرسه، یا حکمو که توی پیغمبر رو حکم قرار بدن. مثلا بنده یه نظر دارم، شما یه نظری دارید، آقا یک نظری داره، اختلاف پیدا میکنیم، پیغمبر رو به عنوان پیامبر من عند الله قبول کرده ایم، خدا میفرماید ای پیغمبر به خدای تو قسم این مردم مؤمن نیستن مگر اینکه توی پیامبر را حکم قرار بدن. یعنی هر چه تو ثم، سپس این گونه بشه، اون چرا که تو قضاوت کردی، ثم قضیت، اون چه تو قضاوت کردی تسلیم باشن. چگونه تسلیم باشن؟ یک ذره در اعماق دلشون هم باکی حرجی ایجاد نشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این تسلیما مفعول مطلق از نظر ادبیات عرب، مفعول مطلق وقتی بعد از فعل میاد تأکید رو میرسونه، یعنی قطعا مؤکدا تسلیم تو باشن، تو هر چی میگی بگن چشم. خب یعنی بنده ممکنه یه مطلبی به نظرم برسه، اگر پیغمبر خدا رو حجت خدا قبول دارم میگم چشم، شما گفتی نماز 4 رکعته، تو سفر 2 رکعت، چشم 2 رکعت. حالا بیان بگن قیاس میکنیم، چون در گذشته مسافرت ها سخت بود، دشواری داشت، با اسب و الاغ به سفر میرفتن، 4 فرسخ را از مقصدشون جدا میشدن، 4 فرسخ میخواستن برگردن، 8 فرسخ و این دشواری داشت، گفتن به زحمت نیفتید نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونید، حالا که مسافرت با هواپیماست و زحمت نداره پس همون 4 رکعت رو میخونیم. آقا کجا در دین گفته نماز قصر میشود به جهت زحمتش؟ کجا گفته به جهت زحمت؟ وقتی به جهت زحمت نگفته، ما که حق نداریم یک کلمه بهش زیاد کنیم یا کم کنیم. ببینید در منطق یه بحثی دارن، میگن شما اگر صغرا دارید و کبرا و نتیجه، زمانی حق دارید صغرا و کبرا رو ازش نتیجه بگیرید که اون مشترک بین صغرا و کبرا یکسان باشه که نتیجه صحیح باشه. مثلا ایکس انسان است، انسان میمیرد، پس ایکس میمیرد، ایکس انسان است، انسان میمیرد، انسان در ایکس انسان است، با کبرای قضیه که انسان میمیرد مشترکه، نتیجه پس ایکس میمیرد، درسته. اما دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، این غلطه. برای اینکه دیوار موش دارد، دیوار وجود مستقلیه، موش هم مستقله. موش گوش دارد، یه جزئی از موش رو دارید به موش نسبت میدید، اینو چرا با دیوار موش دارد نسبت دارید؟ نتیجه غلطه. یخ از آب است، آب سیال است، پس یخ سیال است، این نتیجه غلطه، چون یخ از آب است، خدا آب که نیست، آب سیال است. چرا از آب رو با آب نسبت دادید؟ منطق میگه یک ذره کم و زیاد کردی نتیجه فرق میکنه. خب خدا فرموده است اگر سفرت از 4 فرسخ بیشتر شد نماز تو قصر بخون، پیغمبر داره بیان میکنه. کجا پیغمبر فرمود چون سفر مشکل است شما قیاس کنی بگی حالا دیگه مشکل نیست؟ این حرفا رو نزدن، سفر مشکل باشه باشه، نباشه نباشه. اینجا یک رازی دارد که او میداند که ممکن است پاره ای از این رازها برای ما روشن بشه و پاره ای از این رازها هم روشن نشه. 14 قرن قبل به ما گفتن گوشت خوک نخورید حرامه، اما گوشت گاو بخورید. میام میگم چه رازی داره بین گوشت خوک و گوشت گاو؟ چه فرقی میتونه باشه؟ ممکنه فرقش رو من نفهمم، ولی بعد از این که علم زیست شناسی پیشرفت کرد، تریشین گوشت خوک رو فهمیدن، گفتن ها شاید علتش این باشه چون گوشت خوک نوعی تریشین مخصوصی داره، ممکنه این باعث اذیت بشه. اومدن گفتن خب استریلیزش میکنیم، این تریشینا رو میکشیم و در میاریم. بعدش چی؟ اخیراً ثابت شده، البته این جزوه هنوز به فارسی ترجمه نشده، عربیش از پولک واجب خوک یه بحثی داره، میگه تحقیقات اخیر جدیدترین تحقیقات زیستشناسان نشون داده این سلوله های مغز ببخشید سلسله عصبی از زیر مخ که عبور میکنه یک لایه نازکی بین سلوله های مغز و این سلسله اتارهای عصبی که رد میشه وجود داره، به تشبیه من مثلا اون لایه های نازکی که بین دانه های انار قرار گرفته. دو چیز اینجوری که نوشتن در اون کتابم بحث کردن زیستشناسا، دو چیز باعث میشه که این لایه زخامت پیدا میکنه و در اثر زخامت کنترل و ارتباط مخ رو با اون سلسله عصبی کم میکنه، یکی گوشت خوک، یکی مشروبات الکلی. حالا مگه پیغمبر اسلام 14 قرن قبل اومدن فرمودن به اذن الله گوشت خوک حرام، این جزئیات رو بنا بود بیان کنن؟ خب بعد بشر میاد جلو، یه گوشه‌هایی براش روشن میشه و هزاران راز ممکنه باشه که برای ما روشن نباشه. لذا یک بیان کلینه، میگه اگر خدا را قبول دارید، اگر پیغمبر را قبول دارید، خدای جهان است که من به عقلم مینازم، عقل من مخلوق خداست، او خالق عقله، پیغمبری است که با خدا مرتبط است، اگر به من عقل داده به او علاوه بر عقل وحی داده، لذا هم با عقل هم با وحی مطالبی را به او میفهماند که من ممکنه برام روشن نباشه. لذا امروز میاد به من میگه گوشت خوک نخور، مشروبات الکلی منوش، نماز تو اینجوری بخون. بعد از مدتی یه گوشهاش برام روشن میشه، ممکنه یه گوشهاش هم روشن نشه. اگر روشن نشود من این رو میفهمم چون خدای جهان است اون چه خدا میگه بهتر است، چون پیغمبر از طرف خدا گفته، پیغمبر خدا قطعا یه رازی رو میدونه که من نمیدونم. حالا در این آیه موسی پیامبر از طرف خدا داره میگه، خدا داره در اینجا بیان میکنه که خدا به موسی فرمود به این مردم بگو فقتلوا انفسکم، خودتونو بکشید. ظاهر قضیه ممکنه بگیم آخه یعنی چی خودمونو بکشیم؟ میگه ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ممکنه عند عقولکم در نزد عقل خودتون بگید اه یعنی چی، اما عند بارئکم ذالکم خیر لکم، در پیش خدا این بهتره. پس یک، خدا اینو بهتر میدونه، یعنی معیار خدایی یا معیار تصور من فردی. من فردی مثال زدم، قانون اساسی رو مرتب عوض میکنن تو دنیا یا نه، برای اینکه امروز یه جور برداشت میکنم فردا یه جور. اما اگر خدا گفته است، خب خدا رازی در او قرار داده، ولو این راز الان برای من کشف نشود، اما انقدر میدونم که خدا بیهوده نمیگه. اگر من پیش یک پزشکی رفتم، اومد گفت این دستشو باید قطع کنید، امروزه دیگه حالا مسئله طبابت و گستردگی علم پزشکی و مداوای سری روشن شده برای افراد، مثلا غده سرطانی در یک جای دست داره، میگه دستو ببرید. ظاهر قضیه انسان بخواد نگاه کنه این چه پزشکیست که به من میگه دستو ببر، این بد نیست؟ اما باطن قضیه که امروز هم جا افتاده برای افراد، میگه اگر دست را نبرد بیماری تمام وجودش رو میگیره، آیا در کل این بهتر نیست ولو یک دست رو ببریم؟ میایم در اون بینش که خدا میگه عند بارئکم ذالکم خیر لکم، حالا یه مختصری ما اینجا به اقتضای عقل خودمون راجع به این خیرون بررسی بکنیم. اصلا حیات برای چیه و ممات چیه؟ حیات این دنیوی آیا در بینش قرآنی و فرهنگ انبیا هدف است یا ابزاره؟ ابزاره دیگه. ما نیومدیم در این دنیا برای این دنیا، ما اومدیم در این دنیا برای آخرت. لذا تمام موجودیت ما در این دنیا از دید قرآن برای این است خودمون آماده کنیم، زاد و راحله و توشه فراهم کنیم جهت حیات اخروی که در اونجا حیات ابدی ماست. و لذا میگه ول آخرتو خیران و ابقا، ول آخرتو خیرون، بینش قرآنی اینه، ابقا آخرت اینجا مرحله گذرای موقتی است که باید پشت سر بگذاریم و رد بشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی راجع به برخورد با دنیا میخواد به ما درس بده، میفرماید و تزودوا فی الدنیا من الدنیا، اما فوری اضافه میکنه للآخره، و تزودوا فی الدنیا، زیاد کنید تو دنیا، کار کنید، کوشش کنید، تلاش داشته باشید تو دنیا، من الدنیا از دنیا، اما للآخره برای آخره. به همین دلیل بر دعاهای صحیفه سجادیه اومده. امام سجاد علیه السلام میفرمایند اگر خدایا عمر طولانی من و بقای موجودیت من باعث می شود که من آلوده بشوم، خدایا عمر مرا قطع کن، طول عمر نمیخوام. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا طول عمر ابزار میدونیم. اگر با طول عمر میتونیم زاد و راحله بیشتری برای قیامت، دعا کنید خدا طول عمر بده. اما اگر بناس عمر من طولانی شود، در کنار این طول عمر من تو دنیا بیشتر میمونم، غذاهای خوشمزه تر میخورم، لباسهای زیباتر میپوشم، از دنیا استفاده های بیشتری میکنم، ولی زاد و راحله آخرت که پیدا نمی کنم، هیچی گرفتاری های آخرت رو بیشتر فراهم میکنم برای خودم. پناه بر خدا. طلحه و زبیر اگر در دوران خانه نشینی امیرالمؤمنین مرده بودن، به نفعشون بود یا نه؟ به طریق اولا. طلحه و زبیر از ابتدا فدایی امیرالمؤمنین بودن، چقدر جان فشانی کردن. یه روزی زبیر دستش تو دست امیرالمؤمنین بود، توی کوچه از کوچه های مدینه داشتن عبور میکردن، پسر عمه پیغمبره، پسر عمه امیرالمؤمنینه، فامیلن. پیغمبر همینجوری نگاه کردن، فرمودن زبیر امروز دست تو در دست علی میبینم، نیاد اون روزی که شمشیر به روی علی بکشی. گفت من خدا نیار اون روز رو، اما با عایشه همراه شد، جنگ جمل رو راه انداخت. خب این اگر در همون تاریخ مرده بود، خب به نفعش بود. لذا ما طول عمر را فی حد ذاته منهای ضوابط خیر نمیدانیم طبق بینش قرآنی. اون عمری که باعث زاد و راحله آخرته، باعث کسب توشه است، باعث نجات از آلودگی است، اون ارزنده است و میخواییم. حالا اگر بنا شد چون هدف از به دنیا اومدن کسب رضایت پروردگاره، با کشته شدن من زاد و راحله فراهم کنم، خب باشه، کشته شدن اینجا بد نیست که. مثلا جهاد فی سبیل الله، در رکاب ابی عبدالله روز عاشورا باید کشته بشه و میدانه کشته میشه، مادر به پسر میگه راضی نیستم برو، یعنی میخوای کشته بشی، این کشته شدن به نفع بود یا نبود؟ طبق همین معیاری که الان بررسی میکنیم، مگه عمرو برای زاد و راحله نمیخواد؟ چه زاد و راحله ای با این گونه شهادت در پیشگاه امیرالمؤمنین میشه به دست آورد؟ خب اینجا لازمه کشته بشه، کشته بشه. یه وقت نه، لازمه صبر کند، استخوان در گلو و خار در چشم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید صبرت و فل عین غذا و فل حلقه شجا، 25 سال صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم، یعنی برای سیر الالله و زاد و راحله پیدا کردن و انجام مسئولیت باید سکوت کنم. سکوت برای خدا، قیام برای خدا، قعود برای خدا، تسلیم امر خدا بودن. حالا 5 سال زودتر از دنیا بریم، 5 سال دیرتر از دنیا بریم، این مسئله نیست، خدا این رو پسندیده است. در اینجا شما باید خودتون رو بکشید. خب حالا رازی که در کنار این اجمالا میتونیم بفهمیم، هرچه عمل زشتر باشد، جریمه رو برای اون عمل سنگینتر قرار میدن، تا هم برای خود فرد هم برای کسانی که بعدها میخوان از اینها درس بگیرن، درس عبرت سنگین تری باشه. ما اگر تو جامعه بعضی مسائل رو شل گرفتیم، آیا باعث سوء استفاده عامه مردم میشه یا نمیشه؟ لذا خدایی که ارحم الراحمینه، عنایت بفرمایید، 114 بار در قرآن کریم آمده بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که رحمان است رحیم است. بحثشو اولین جلسه ای که اینجا داشتیم بحث کردیم. این همه میگه خدا رحمت داره، خدا رحمت داره، خدا رحمت داره، خدا میامرزه، خدا میبخشه، خدا شما رو دوست داره، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا و هکذا، که لطف و محبت پروردگار عجیبه، اون چه که در روایات ما اومده، احادیث قدسی میگه، آیات بیان میکنه. اما همین خدا برای که نکنه بندگان سوء استفاده کنن و قضیه لوس بشه، وقتی صحبت از شرک میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. آیه 48 سوره نساء، ان الله لا یغفر ان یشرک به. بخواید شریک برای خدا قرار بدید، نه، خدا نمیامرزه. چرا؟ بعد ادامش میگه و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. کسی بخواد مشرک بشه خیلی گناه بزرگی رو مرتکب شده است. چرا حریم الهی رو رعایت نمی کنید؟ اون وقت بت پرستی هم شرک توش داره، هم بدتر از شرک هم به یه معنا بت داره. گاهی بت رو در عرض خدا قرار میدادن میشد چی؟ شرک. گاهی نعوذ بالله خدا هیچی بت، که این دیگه بدتر میشد. این عمل اونقدر بده و زشته که اگر در یک جامعه اصلی ترین ارزش خدا را ندیده گرفتن، جاش بت رو نشوندن، اونم کار بشر به جایی میرسه که گوساله رو نعوذ بالله، سامری اومد گوساله آوردی گوساله رو جای خدا بنشونن، برای این که نشون بده مردم شما پشیمانی، این پشیمانی شما در تاریخ بمونه. آماده هستی خودتو به کشتن بدی؟ تا کشتنم که فنا که نیست، باش آماده. بذارید صحبت اون تائب زمان پیغمبر، خدا انشاءالله قسمتتون کنه، مکه که مشرف شدید، ستون توبه در مدینه، مسجد النبوی که چقدر مستحب به پای این ستون واسن توبه بکنن. قضیه ای داره، هم اون فرد هم شخص دیگری که شبیه این براش ابی لبابه این قضیه براش اتفاق افتاده، گناهی که اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله آلوده. پیغمبر فرمود، الا با یک نقل به معنایی که فشردش رو عرض میکنم، گناهت سنگینه، برو. میخواد در این واقع بعضیا تا بسه چقدر وای میستن. خیلی خوب، ما رفتیم پیش پیغمبر، پیغمبرم گفت برو دیگه، چیکار کنم دیگه، از من مگه بیشتر چی برمیاد؟ این نشون میده تائب نیست. تائبی پیغمبر گفت برو چیکار میکنی؟ اومد یه زنجیر انداخت به گردنش، توی بیابون به سنگی بست که نکنه آزاد بشه، رها بشه. واسه تو آفتاب عربستان که اونایی که مشرف شدن میدونن چیه، شروع کرد ناله زدن، خدا میدونم بد کردم، اینو فهمیدم، خودم توجه دارم که گناه کردم، از طرف دیگر میدانم که گناه بیچارگی میاره، قیامت حقه، موهم از ماست میکشی، لذا اومدم اینجا به تو بگم خدا غلط کردم. رفتم پیش پیغمبرت، پیغمبرت به من گفت برو، حالا اومدم تو این بیابان به پیغمبرت وحی بفرست. صداقتشم ببین، صداقت تائبه. خدایا به پیغمبرت وحی برس، میخواد منو بکشه حاضرم، میخواد منو بسوزونه حاضرم، هر بلایی میخواد سر من بیاره حاضرم، منو تو این دنیا پاک کنه، من فردای قیامت در محکمه عدل تو شرمنده نباشم، نادمم و پشیمان. خدا وحی فرستاد به پیغمبر اسلام، رسول من برو به این بنده من بشارت بده که آمرزیدمه. پیغمبر خودشون تشبا بردن، زنجیر رو از گردنش باز کردن، قیافه زرد شده، نحیف شده، چشما گود رفته، فرمود خدا تو رو آمرزیده. بعد برداشت آورد تو مسجد، شروع کرد آیاتی که راجع به گناه و اثرات سوء گناه خوندن که بندگان گناه اینقدر بده بابات بترسید. طرفی که آمرزیده شده ولی اونقدر در اثر ترس و نگرانی که نسبت به این مسئله داشت در جا مرد، اینقدر معلومه که خائفه، ولی این حقیقتش به چیه؟ به اینه که وقتی اومد میگه من تائبم، میگه هر چی تو بگی من آمادم. بنی اسرائیل سمبل بهانه جویی بوده، قرآنی نمیگه دیگه، چندین آیهش رو قبل خوندیم، حالا بعدش هم میخونیم. هی حرف میزدن، هی زیرش میزدن، هی حرف میزدن، هی در میرفتن، هی اظهار ایمان میکردن، بعد بهانه جویی میکردن. خدا میخواد بگه راست میگید، رفتید گوساله پرست شد، این همه موسی اومد معجزه نشون داد، زحمت براتون کشید، بحثایی که کردیم جلسات قبل یادتون بیاد، همه اون حرفا رو شما ندیده گرفتید، چهار جلسه موسی از میان شما رفت، رفتید دنبال سامری، یه گوساله رو علم کردید، دنبال گوساله رو افتادید، زنده باد مرده باد گفتید. و این هم چه آدمی اینقدر پست که این همه معجزات رو ندیدید شما؟ خیلی خوب، حالا توبه کردید، راست میگید، پشیمانید، بیاد خودتون رو بکشید، ببینم حاضرید یا نه. خب میگید ای قدر، خب قدر وقتی خدا صاحب اختیاره، مگه خدا مالک ما نیست؟ خدا مالک منه، خدا اراده کنه 20 سالی جون ما رو بگیره، کی حق داره بگه چرا؟ مگه مالک ما خدا نیست؟ خدا اراده کنه 60 ساله جان رو بگیره، خدا اراده کنه 80 ساله جان بگیره، یک وقت اراده میکنه اسرائیل برو جانشه بگیر، یک وقت هم میگه به شما دستور میدم بزن بکش، خب امر خداست دیگه. این میخواد نشانه اولا تسلیم بودن را برسانه، از اون طرف هم به جامعه بفهماند مردم با افکار بازی نکنید. بعضی چیزها رو میشه زود توبه کرد. مثلا حالا انسان اومده خدایی نکرده چند تا صبح نمازش قضا شده، میاد یک سحری با خدای خودش گریه میکنه، پیمان میبنده، خدا غلط کردم، میدونم سستی کردم، دیگه از حالا به بعد اون نماز قضاها رو چند دفعه تکراری هم میخونم، دیگه هم میکوشم نماز من قضا نشه. خدا دوستشم داره، میامرزه، عنایت میکنه، خدا لطف داره، اینو روایات میگه. اما وای اگر حق الناس به گردن ما باشه. این حدیث رو من میخواستم شب عاشورا اینجا جلسه عمومی داشتیم بخونم، فرصت اجازه نداد، حالا مساعد نشد. امام حسین شب عاشورا وقتی که اصحابش رو نشوند فرمود اصحابی مثل اصحاب من شماها نیستید، شما چنین چنان، اون همه فضیلت رو گفت، شما به روی بهشت دارید میرید، بعد فرمود اگر حق و ناس به گردن کسی باشه من تضمین نمی کنم. این شب عاشورا نگاه کنید، سندم داره، همینجوری جرئت نمی کنم بگم. امام حسین به شهدای کربلا که درجه شون چیه که حتی معصومینه بعد از واقعه عاشورا هم زیارت عاشورا میخونن، یا لیتنی کننا معک یا معکم رو بیان میکنن، حالا میخوان به ما یاد بدن، مقام اینا خیلی بالاست، اما شب عاشورا امام حسین داره بیان میکنه حق الناس به گردنتون نباشه. و بدترین حق الناس اذلال مردم است، گمراه کردن مردمه. کاری بکنیم یه نفر رو به گمراهی بندازیم، فکر یک کس رو آلوده کنیم، حرف بی حساب بزنیم، کتاب بی حساب بنویسیم، مطلب بی مورد بگیم، شرایط لازم رو توجه نکرده باشیم، یک انسان رو گمراه. امرو بعد از ظهر قبل از اینکه بیام خدمت شما جلسه اولیا مربیان تربیتی برای پدر مادرها داشتیم، به مناسبت اونجا اینو گفتم استادی داشتیم به ما میفرمودن اگر شما معلم خط بودید، چاقو دستت بود تو راه رو مدرسه عبور میکنی، جوونک بی گناه بی تقصیر با یه دنیا امید صبح از مدرسه راه افتاده، اومده رو نیمکت مدرسه نشسته درس بگیره، غروب برگرده، شما بی احتیاطی کردی، چاقو رو پروندی، داشتی مداد رو میتراشیدی، چاقو رو پرت کردی، در اثر بی احتیاطی خودت، بی دقتی، یه گوشه از انگشت بچه رو بریدی. ناراحت هستی یا نه؟ چرا دست این بچه رو بریدم؟ حالا این که دسته، ولی اگر روح یک انسان رو میروندی، دل یک انسان رو میروندی، گمراه کردی یک انسان رو و این انسان تو نسلش باقی گذاشیم به گردن کیه؟ بت پرستی تو جامعه رواج دادن. بت پرستی فقط این نیست که من سنگ بتراشم اونجا بگذارم، گوساله رو بیارم بت درست کنم، پول رو بت کنم، دکور منزل رو بت کنم، مدل اتومبیل رو بت کنم، عناوین و شخصیت طلبی رو بت کنم و هزاران عامل دیگر، اذهان مردم رو آلوده بسازم. انقدر این عمل زشته که خدا داره در این آیه میگه انقدر بت پرستی زشته که برای توبه شدنش باید خودتون حاضر بشید به کشتن بدید. اهلش هستید یا نه؟ این شدت عمل میخواد نشون بده که جامعه این توجه رو پیدا کنه. آقا شرک، بت پرستی، از حریم خدا جدا شدن، اولیای الهی رو نپذیرفتن، در مقابلش باطل قرار دادن، مسئله ساده ای نیست. لذا ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. اما اگر همین گناه عظیم رو هم مرتکب بشید، واقعا بخواید شرایط توبه رو بپذیرید، خدا به شما رو میکنه، چون خدا توبه پذیر است، هو التواب الرحیم، او توبه پذیره و او مهربانه. این تکمیل آیه ای که جلسه گذشته نیمه کارمون، اما آیه بعد حالا عجیبه. آقا این خودش دلیلی که مردم بهانه‌جو بودن. اون هفته عرض کردم، بازم میگم بیایم دعا کنیم، بیایم فکر کنیم، مطالعه کنیم، مناظره کنیم، از خدا بخوایم نسبت به حق تسلیم بشیم. این بهانه‌جویی در مقابل حق آدمو بیچاره میکنه. به این بهانه‌جویی کردن کارشون به اینجا رسید که فرمود اگه میخواید توبه کنید این کارو بکنید. حالا باز دوباره بهانه‌جویی چیه؟ و از قلتم، از یاد بیارید، توجه پیدا کنید، قلتم گفتید شما، این ضمیر تم به کی برمیگرده؟ این شما کیا هستن؟ بنی اسرائیل. دیگه گفتیم چقدر داره راجع بنی اسرائیل صحبت میکنه. شما بنی اسرائیل اون همه معجزات رو دیدید، کرامات حضرت موسی رو دیدید و و، اما حالا یاد بیارید بعد از همه این قضايا چیکار کردید؟ و از قلتم یا موسی، شما به موسی گفتید لن نؤمن، لن، هرگز ایمان نمیاریم، یعنی پافشاری کردید، نه ما مؤمن نمیشیم، که چی؟ نؤمن لک، ایمان به تو نمیاریم، مؤمن به تو نمیشویم، حتی نر الله جهرتن، تا اینکه رؤیت کنیم خدا را جهرتن، یعنی آشکار آشکار آشکارا خدا را ببینیم. این خدا گوساله را به ما نشون دادن، تونستیم ببینیم، چقدر قشنگم بود، طلاها داشت، صدام در می آورد، بوت رو تاقچه از قشنگ دارم تماشا میکنم، اما این خدای شما رو باید بیاری به ما نشون بدی. یعنی چی بود؟ اگر فکر می داشتم، اگر بر اساس تشخیص دنبال موسی حرکت کرده بودن، یا اگر هی بهانه جویی نبود، آقا رؤیت اصلا نسبت به چی صورت میگیره؟ ماده و جسم. اصلا رؤیت چیه؟ نور حسی بتابد به شیء محسوس جسمی مادی. از این شیء جسمانی مادی نور منعکس شود به شبکیه چشم ما، و اون فعل انفعالاتی که بحث میکنن صورت بپذیرد، رؤیت حاصل بشه. لذا شیء مادی نباشد، جسمانی نباشد، نور حسی هم بهش نتابه، رؤیت صورت نمیگیره. ما چیزی رو میبینیم که جسمانی مادی محدود باشه. خدا که جسم نیست تا ببینیم، خدا که ماده نیست تا ببینیم. در قالب مزاح میگه خوندم که یکی فضانوردی برگشت جب لاجوردی، میگفت که در فضا خدا نیست، رد قدم فرشته ها نیست، گشتم همه جا خدا ندیدم، پرواز فرشته ها ندیدم، از من که برد به او پیامی، آقای فضانورد نامی، با چند قدم هوا پریدن، نتوان ملک و خدای دیدن، بر تارم چرخ اگر نشینی، هرگز به خدا خدا نبینی، دیدار خدا بود میسر، با دیده دل ندیده سر. به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردن آقا خدایی رو که عبادت کردی دیدی؟ فرمود خدای ندیده رو چگونه عبادت کنم؟ ولی با چشم دل دارم میبینم، نه با چشم سر. چشم سر محدودیت های مادی رو میتواند رؤیت کند، خدا که اصلا ماده نیست. خب کسی الفبای ایمان رو یاد گرفته باشه این اشکال رو نمی کنه. لذا میگه لن نؤمنه لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. اینجا با چند آیه دیگر که اشاره میکنم، خودتون بعد مراجعه بفرمایید، اگر اشتباه نکنم سوره انفال باید باشه، آیات 150 به بعد، این قضیه رو در اونجا بیان میکنه. قضیه چیه؟ اومدن دور حضرت موسی رو گرفت، در اونجا اینجوری میگن، گفتن یا موسی به خدات بگو خدایا خودتو به ما نشون بده. حضرت موسی اومد فرمود که خدایا این مردم میگن خودتو به من نشون بده، نشون بده. جواب اومد که لن ترانی، لن، هرگز مرا نمیبینی. یک بحث کلامی اول اینجا مطرحه، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمی است، او میداند که خدا رو نمیشه دید. چرا این مردم به حضرت موسی گفتن بگو خدا خودشو به ما نشون بده؟ موسی اومد گفت خدایا خودتو نشون بده. خب موسی باید مثلا در جواب این مردم میگفت این اشتباهات چیه میکنی؟ نه خیر، خدا را نمیشود دید. آقا اگر انسان با شاگردانی مواجه باشد، با افرادی در ارتباط باشد که نمیتواند مطلب حق رو صریح و روشن به اونها تفهیم کنه، میخواد اونها رو ببره تا سرشون به سنگ بخوره که بفهمن، چاره غیر از این نیست که. در شیوه تربیتی هم مطرح کردن، میگن بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. مرحوم خواجه نصیر طوسی، این عالم بزرگ و شخصیت ارزنده، این مطلب رو در کتاب عظیم تجرید الاعتقاد مطرح میکنه، بعد میفرماد و سؤال موسی لقومه. حضرت موسی میخواست به قومش بفهمونه، اصرار دارید باشه، حالا میخوام خدا به شما نشون بده. خدا هم گفت اینا را که برداشت رفت بالای یک کوهی استاد. خدا یا اینجوری میگن، فرمود هرگز ممکن نیست، اما یک صاعقه ای زد که این صاعقه رو دو جور بحث کردن، یک جورش عجیبه، خیلی عجیبه، که این مقدمات ما رو به اونجا برسونه انشالله از او برداشتی بتوانیم بیاری خدا صحیح بکنیم برای تکون دادن دلها جهت ارتباط با اولیای الهی خیلی جالب. حضرت موسی اینا رو برداشت و بالای تپه هم اومدن، یک صاعقه زد. به قدر این نور شدید بود و این صاعقه این برق گسترده بود که غش کردن افتادن و راجع به خود موسی داره که و خر موسی صاعقا، خود حضرت موسی بیهوش افتاد، موسی پیغمبر به اون عظمت افتاد. قسمت اول اینه که حضرت موسی میخواست به این مردم بفهمونه ببینید صاعقه، یه بیان ظاهریش رو که نوع مفسرین غیر شیعه و اونایی که مثل صاحب المنار رشید رضا، مثل فخر رازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب که خیلی هم ملای تفسیر اهل سنت در جامعه خودشون، و یه مقدار روشن فکر معادان مصری که امروزه قلم فرسایی میکنن، یه حرفایی هم در رابطه با علم روز غیره میخوان بگن، اونا نوعا این حرفو میزنن. چی میگن؟ مجموعا این تفسیر رو کردن که صاعقه یک پدیده خداییست، خدا اراده کرد رعد و برق صاعقه، چون در آیات دیگری با زلزله توأم داره، میخواد بگه نگران نباشید زلزله با صاعقه با همه تضادی نداره، یه جا زلزله شو میگه یه جا صاعقه شو میگه، نوعا اینا همراه میشه. میگه این صاعقه یک پدیده خداییست، یه پدیده خدا که صاعقه بود رعد برق بود اونقدر عظیم بود که اینا رو بیهوش انداخت، و خود خدا بخواد جلوه کنه مگه قابل رو تحمله؟ خدا خواست اینجوری به اینا بفهمه. اما مطلب دوم چیه؟ مطلب بسیار عجیب و ظریفی است که این رو برخی از بزرگان برداشت کردن. مرحوم آیت الله کمپانی، اشمام حسین غروی اصفهانی که اشعار بلندی در مدح ائمه داره که گاهی به مناسبت بعضی قسمت‌هاشو خدمتتون عرض کردم، ایشون این قضیه رو به صورت شعر در دیوانش بیان میکنه. میگه ببینید، بعد روایت داره از معصوم علیه السلام که الان روایت رو من اشاره میکنم. میگه به حضرت موسی از زبان قومش به خدا گفت خدایا مردم رؤیت میخوان نشون بده، در زبان قوم بیان خودشونه، صاعقه ای زد. بیان ظاهری صاعقه صاعقه معمولیه، ولی بیان واقعی نشون میده که غیر از صاعقه معمولی باشه. حالا چیه؟ گفت خدایا خودتو به من نشون بده. جواب اومد لن ترانی، هرگز ممکن نیست. بعد در اون آیات 150 به بعد سوره انفال بیان میکنه که وقتی درخواست کردن فرمود لن ترانی هرگز نمیشود، اما خدا چیکار کرد؟ تجلی کرد. رب پروردگار تجلی کرد، وقتی تجلی کرد اینا بیهوش شدن. خب لن ترانی، منو که هرگز نمیبینید، پس تجلی رؤیت خدا خدا نیست. تجلی چیه؟ تجلی یعنی در لغت جلوه‌گری، جلوه‌گری یعنی یه گوشه ای از عظمت خودش رو نشون دادن، میشه جلوه‌گری دیگه، تجلی. امام صادق علیه السلام حدیث داره، فرمودن اون نور ربی که بر موسی تجلی کرد ما بودیم. این صاعقه نور به معنی برق معمولی نیست، مظهر پروردگار در این عالم نور چهارده معصومه، مظهرن، محل ظهورن، باعث تجلیان. وقتی خدا اراده کرد جلوه ای از نور ولایت خاندان پیغمبر در اونجا تجلی کرد، اینا تحملشو نداشتن، گفتن شما تحمل این نور رو ندارید و خود خدا رو ببینید که این نور از خداست. این توجه رو داره به ما میده. از خود آیات این بحث در میاد، اگر بخواهیم ظرفیت اون تجلی رو پیدا کنیم، اینجا استفاده اخلاقی که میخوام بکنم و استفاده انشالله سیر و سلوک شرعی که بخوام پیدا کنیم، ببینید نوری که از این برقهایی که توی خرطومی های این ساختمون عبور میکنه میاد، میرسه به این ضبط صوت، میرسه به این آمپلیفایر، میرسه به این لامپ، مبدأش رو بگیرید کارخونه برق، مجلاش رو بگیرید این لامپ، مجلا داره از اینجا جلوه میکنه، میشه مظهر، و نوری که از این لامپ داره پخش میشه تجلیست از کانال این مجلا از اون مبدع نور. ولی اگر این لامپ ظرفیت نداشته باشد، توان لازم نداشته باشه شما کنتور میگذارید یه حد معتدلی، آداپتور میگذارید یه حد لازمی رو که بخواید به این برسونید. اگر بخواهید بدون آداپتور متصل بشید باید درجه وجودی این رو ببرید بالاتر. نوری که پروردگار داره تجلی میده در این عالم، در رأس شب عاشورا راجع به نور امام حسین بحث کردم، در رأسش نور 14 معصوم علیهم السلام که در اینجا میگه وقتی دلیلش همینه که موسی یک پیغمبر اولوالعزمه، وقتی این نور به موسی میخورد موسی هم بیهوش میشه، اون جلوه‌ای که میخواد بکنه. لذا موسی هم ظرفیت یک باره نور امیرالمؤمنین بر او تجلی بکنه نداره، باید کلاس ببینه. جبرائیل باید کلاس ببینه. مقام نور ولوی یه مقام دیگریست و حساب دیگری داره. اما این رو به ما گفتن اگر بخواهید برخوردار شوید میتونید به جایی برسید که منا اهل البیت بشید، بشید سلمان. ولی سلمان کیه؟ مگه میشه در بین رضا؟ امشبم اونجا عرض کردم تو جلسه خصوصی گفتم در کل اصحاب 11 امام تا دوران غیبت امام زمان علیه السلام 4 نفر به اون درجه رسیدن که یکی از اصحاب خاص امام باقر جناب جعفر جعفی است، یکی جناب سلمان فارسیه. این نور وقتی تجلی میکنه داره این رو میگه در مقابل خدا بهانه جویی نکنید، بذارید جلوه‌گری براتون صورت بگیره، برید بالا جلوه‌گری بیشتر هرچه بالاتر. لذا وقتی نور تکوینی ائمه یه دفعه تجلی کنه قش میکنن باید آروم آروم با آداپتور برسه. نور کلامیشونم حرفاشونم برای همه یکسانه، همون یک حدیثی که بیان میکنه برداشتی که سلمان میکنه، برداشتی که جابر جعفی میکنه، برداشتی که بنده میکنم از زمین تا آسمون فرق داره. لذا بعضی قسمتاش من در ایام شهادت امام باقر عرض کردم، ایام ولادتش هم هست باز میگم، این جابر جعفی که از اصحاب خاص امام باقر خیلی مقامش بالاست، امام باقر به جابر فرمودن لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنتی و لعنت من بر تو باد اگر این حرفایی که به تو زدم به دیگران بزنی. یعنی چی؟ از یک طرف آدم به عظمت مقام جابر غبطه میخوره مسرور، از یک طرف به خودش میرسه باید بناله. یعنی چی؟ یعنی عنایت بفرمایید، نعوذ بالله نعوذ بالله، امام باقر بخیلن حقایق سطح بالایی رو که به جابر یاد دادن به ما برسه. امام اومده ما رو رشد بده، میگه ظرفیت نیست، امرنا صعب مستصعب لم يتحمله ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان، باید امتحان داده باشون ظرفی. لذا به خود جابر میفرماد جابر این مطالبی که به تو یاد دادم میدونم تو سینه جمع میشه سنگی میکنه، داری منفجر میشه. یعنی از چه جهت؟ از یه طرف میبینی چی داری، از یه طرف مردم رو میبینی چقدر. مثلا مثال بزنم، آقای لیوان آب خیلی بچگانه است مثال منو، ولی فهمم بیشتر از این نیست. این لیوان آب در اختیار منه، میبینم که مثلا توی جمعی راه میرم همه تشنم، له له میزنن آب، تشنم آب، ولی اونقدر از آب بیگانن و اونقدر آب رو نمیتونن تشخیص بدن که اگر من بگم آقا این جور آب بفرما بنوش منو میزنن میکشن، میگه چه دیوونه‌ای پیدا شده. لذا اینجا من از یک طرف آب دستمه، دلم هم میسوزه بابا تشنم، بزنین آب بنوشن نیازشون برطرف بشه، ولی میبینم یه جوریه که اصلا نمیشه حرف زد، لذا هی قصه میخورم. جا در سطح بالاش خود امیرالمومنین، مگه امیرالمومنین سر در دل چاه نمیکرد؟ نمیگفت درد دلاشو. چرا؟ چون حقایق در سینه جمع شده تنگی میکنه، میخواد بیان کنه، مردم آمادگی ندارن، سر میبره تو دل چاه درد دل میکنه. امام باقر به جابر جعفی فرمودن جابر اون چی که ما به تو یاد دادیم بقیه ظرفیت ندارن، لذا تو سینت هم جمع شده تنگی میکنه. از یک طرف فرمود لعنت بر تو اگه بخوای به دیگران بگی، یعنی میدونه که جابر نمیگه، ظرفیت داره بهش داده. از طرف دیگر میگه خیلی تو سینت تنگی کرد، یه گودالی بکن سرتو بکن تو گودال، بگو قال فلان قال فلان، اسم خودشون رو قال الباقر، قال امام باقر به من اینجوری گفت، امام باقر به من اینجوری گفت. آخریش هم دید جامعه تحمل جابر رو نداره، جابر خودشو به دیوونگی زد تا به یه معنا خلاص باشه. این چیه؟ ظرفیت پذیرش یه مقدار از اون نور رو پیدا کرده. حالا این نور رو چی باید بپذیره؟ قلب. نشون میده این مردم آمادگی نداشتن لذا اونجوری شدن. اما خدا برای اینکه لطفش رو شامل حال اینا بکنه، ادامه آیه رو ببینید. و از قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما آشکارا ببینیم. فاخذت قربا سائقه، این سائقه درخشنده نور اینها رو گرفت. و انتم تنظرون، شما دیدید یک تجلی کرد شما چگونه شدید. ثم با اسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. بعث یعنی چی؟ برانگیخته شد. بعثت انگیزشه. یک تعبیری که برای زنده شدن بعد از مرگ در عالم قیامت داریم میشه یوم البعث، روزی که برانگیخته میشویم، و اون رو هم بعثت میگن. این که جشن پیغمبری پیغمبر رو بعثت گفته ایم به این مناسبتی که پیغمبر برانگیخته شد، لذا بعد از مرگ زنده شدن رو هم بعثت گفتن. خدا در این آیه میفرماید ثم بعثناکم، سپس اینا رو زنده کردیم. وقتی این سائقه زد اینا بیهوش شدن، افتادن و مردن، اما دوباره زندهشون کردیم، اینا رو برانگیختیم. من بعد موتکم، بعد از این که مرده بودن، لعلکم تشکرون، باشد که شاکر شون و قدردان باشن. یک بحث اینجا شیعه داره، یک بحث سنی. یکی از اعتقادات شیعه رجعت هست. رجعت چیه؟ بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، برخی از ائمه علیه السلام، حتی در روایات داره برخی از مؤمنین هم که بخوان این اجازه به اونا داده میشه که زنده میشن، برمیگردن میان تو این دنیا، یه مدت اینجا هستن دوباره میرن. و بعضی از اینا حتی این اجازه رو بهشون میدن که برگردید، میگن نه ما اجازه بدید دیگه در همونجا باشیم. این قبل از بعثت قیامته، یعنی زنده میشن میان تو دنیا دوباره میمیرن، اون بعث اصلی که مال قیامته دوباره تحقق میپذیره. این از اعتقادات شیعه است. علمای اهل سنت به خصوص متعصبین وهابیشون عجیب شیعه رو مسخره میکنن نسبت به این عقیده. میگن یعنی که انسان که مرد که دیگه مرده، تا روز قیامت بخواد خدا اونها رو مبعوث کنه. وقت به این آیه میرسن. خب این آیه چی میگه؟ این آیه داره میگه قضیه مردم زمان حضرت موسی بنی اسرائیل، رفتن اونجا سائقه اومد مردن، ثم بعثناکم من بعد موتکم. این بعثنا راجب قیامت که نیست، قیامت که شروع نشده که. آیا مردم حضرت موسی، مردم حضرت عیسی، مردم زمان نوح، مردم حضرت ابراهیم بعثشون به معنی بعث قیامت شروع شده؟ نه، اعتقاد همه مسلمان اینه بعد از این که جهان، بعد از، حالا به اعتقاد ما بعد از ظهور امام زمان، حالا اونایی که ظهور امام زمان هم قبول نداشته باشن، بعد از این که دوره اسلامی تموم شد، مرگ رسید، همه مسلمان های و غیره در کره زمین مردن، پس از مدتی بعثت شروع میشه، همه مردم زمان آدم تا خاتم بعث دارن. اما اینجا میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، زنده کردیم بعد از مرده شدن، نمیگه بعد زنده میکنیم، زنده کردیم. خب این چیه؟ علمای اهل سنت اینجا به دست پا افتادن، هی توجیه میکنن. یک توجیهی که دیگه ملاترین ملاهاشون مثل فخر رازی که دیگه خیلی ملاست، این توجیه رو کرده اینه. میگن که این ثم بعثناکم من بعد موتکم، اینا که مردن رفتن، ولی در عوض تو نسلشون نسل زیاد قرار دادیم، نسلشون رو حیات دادیم، نسل زیاد، بقا و طول عمر، لعلکم تشکرون، که باشه شاکر باشن. علمای واقعی تفسیر میگن آقا شما مگه حق دارید از خودتون چیزی به آیه اضافه کنید؟ این تفسیر به رأی همین میشه. شما وقتی ظاهر قرآن این است، ببینید الان مثلا حضرت علی بفرماید این آب رو بده من بنوشم، بنده لیوان آب رو بخوام بدم به ایشون، دیگری بگه چرا به ایشون میدید؟ منظورشون این بود یعنی ننوشم. میگه آقا از کجا در آوردید یعنی ننوشم؟ خب اگه منظورشون یعنی ننوشم بود، باید میگفتن ننوشم. آقا سریع داره میگه آب بده بنوشم، چرا بازیگری میکنی؟ این بازیگری های بنی اسرائیل داره نشون میده. بدترش دارن برخی علما به نام علمای اسلامی سر آیات قرآن در میارن. آقا سریع میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از این که مردن زنده شون کردیم، یعنی رجعت دادیم به اینا. در امت بنی اسرائیل رجعت تحقق یافت، ولذا برخی از علمای اهل سنت هم اعتراف کردن این مطلب، ظاهر آیه رو که نمیشه ندیده گرفت، اگرچه علاوه بر ظاهر معانی دیگر هم بشه معنی کرد، اما ظاهر حجیت داره. این نشون میده بله خداوند وقتی این قدرت رو بهشون نشون داد دوباره بهشون حیات داد، لعلکم تشکرون، باشد که شاکر شوند. این معنای ظاهریشه که ظاهرش قطعا این هست، اما معنای باطنی هم بله داره. معنای باطنیش چیه؟ اگر کسی خودش رو در معرض چنین صاعقه ای قرار بده، صاعقه ای که صاعقه نورانیت تجلی حضرت حقه، مجلای تقاضا دارم دقت کنید، شام ولادت امام باقر، امیدوارم خداوند به برکت امام باقر علیه السلام امشب این تجلی رو در جان و قلب و دل ما صورت بده انشاءالله. ببینید مجلای تجلی نور حق اولیای الهی هست. اگر کسی نمیخواد از مجلای خدا استفاده کنه، مثلا آقا مجرا و مسیر عالم ماده برای رفع عطش آب، نمیخوام آب بنوشم، خب ننوش، عطش شما برطرف نمیشه، خود اذیت میشه. مجلای تجلی نور حق در عالم از کانال اولیای الهی است. میخوای از نور حق استفاده کنی باید خودتو در معرض اولیای الهی قرار بدی. در معرض اولیای الهی که قرار دادی میمیری و زنده میشوی. چه مردنی؟ موتو قبل ان تموتو، اونجا بعد از ظاهرش ها، نه اینکه ظاهر رو ما قبول نداریم ها. یک مردنی که از هرچه تعلقات از جدا میشود یک حیات دیگری پیدا میکند، وقت اون حیات حیات نورانیته. حیات نورانیت ظهورش، بروزش، فعلیتش، آثارش یه چیز دیگه میشه، مثل اونایی که وقتی برخورد به ائمه اطهار علیهم السلام میکردن در حیاتشون، بعد از حیاتشون تو عالم خواب یه ارتباط کوچیکی تو عالم خواب با اینا برقرار کرده، یه دفعه از این رو به اون رو شده میره. نه البته اینا رو بی خود که نمیشه، خودشو در معرض قرار میده، میاد کنار حرم امیرالمؤمنین علیه السلام. ظاهرا یه بار گفته باشم تو ذهنم اینجوری میاد، اما چون مطمئن نیستم اجازه بدید بگم زیباست. یه صلوات عنایت بکنید. آمد کنار حرم امیرالمؤمنین آقا، شاگرد مرحوم شیخ انصاری بود، شیخ انصاری از بزرگان علمای شیعه است. آقا پای درس شیخ انصاری اومدم ولی خوب مطلب نمیگیرم، خودم متوجهم، دلم میخواد برداشتم بهتر باشه. مطالعه میکنم، پیش مطالعه میکنم، با وضو سر کلاس میرم، دعای قبل درس رو میخونم، اما اونی که میخوام دستگیرم بشه نمیشه. یه عنایتی بکنید، از ما حرکت برکت از شماست، دستمو بگیرید. شب خواب دید امیرالمؤمنین فرمود گوشتو بیار جلو. گوشش برد دم دهان امیرالمؤمنین، حضرت در گوشش فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. یه دفعه از خواب پرید، این چه خوابی بود؟ دید که چیزی به اذان صبح نمونده، وضوشو ساخت و نماز شبشو خوند و نماز صبح شد، نماز صبح خوند و تعقیبات و فرصتی است گویا پیش مطالعه بکنیم، میخوایم درس شیخ بریم. کتاب رو باز کرد، دید همه چی حل شد، دیگه مطلب میجوشه، همینجور میاد مطلب. خب با یک نگاه مثل وجود کیمیا میکنن دیگه، منتها مقدماتش اش میریخ، ناله میزد، میخواست میومد کنار حرم، توسل داشت، این خواستنها بود. فهمید که کار حل شد. فردا درس شروع شد، اومد پای درس شیخ انصاری نشست. شیخ شروع کرد به درس. شیخ انصاری است دیگه، یلی است در دنیای فقه شیعه. یک کمی که درس گفت یه اشکال کرد، استاد از اشکال شاگرد میفهمه که چند مرده علاجه. چنان شیخ انصاری به ایشون چشماش دوخت و عجیب توجه به ایشون کرد که اشکال خیلی جون داره. جواب داد. چند دقیقه بعد یه اشکال دیگه. یه هفته دو هفته درس شد قسمت عمدش اشکال این آقا، جواب شیخ انصاری. یه روز مرحوم شیخ از درس که اومد رد بشه، از کنار این شاگرد رد شد، یواشکی سرش آورد در گوشش، گفت داداش خیلی شلوغ نکن، اونی که در گوش شما بسم الله الرحمن الرحیم گفت در گوش ما تا وللظالینش هم خواند. این کی بود؟ این مرحوم میرزای شیرازی بود، در شرح حالش نوشتم که بعد از شیخ انصاری مرجعیت هم به میرزای شیرازی رسید. که به اون درجات رسید مرحوم میرزای شیرازی. خب میرزای شیرازی ناله رو زد، خدا حفاظه بش کرد. خود شیخ انصاری چه کار کرد بهش حفاظه کردن؟ دو نمونه میگم رد میشم که بریم این قلبمون رو آماده اون تجلی بکنیم، یعنی یه کاری بکنیم آداپتور نخواد، قوی بشیم به ما حفاظه کنن. تو خواب شد تو بیداریش هم عنایت میکنن، حفاظه میکنن. مگه میشه دست نگیرن؟ اونا دارن نور رو میپاشانن، اما شرایط جذب نور باید باشه. شیخ انصاری دو قضیه ازش بگم، گفت تو شهرهای ایران یکی یکی تی کرد تا بره برای نجف، رسید مشهد، یه مدتی توقف کرد، شاگردی باش همراه بود، به شاگردش گفت برو یک غذای تهیه کن بیاریم شب بخوریم. رفت یک کمی نون پول بهش داده بود، نون آورد، دیده کمی از این حلوام روش گذاشته، گفت الواشو چه از کجا تهیه کردی؟ ما که پول نداشتیم. گفت قرض کردم. گفت نه ببر پس بده، معلوم نیست ما زنده باشیم، قرض مردم رو بدیم، فعلا نون خالی رو میشه خورد. شاگرد رفت حلوا رو که پس داد یه مقداری به نون چسبیده بود، با هم شروع کردن به خوردن. اون قسمتی که چسبیده بود به نون مرحوم شیخ انصاری نخورد، اون نون نخورد، بقیه رو خورد. بعد که شیخ به اون مقامات رسید، این شاگرد میگه یه روز به استاد گفتم استاد چیکار کردی به این مقامات رسیدی؟ گفت حلوایی که به نون مالیده شده بود نخوردم. به عنوان یه نمونه داره اشاره میکنه، ما تقوا اتق الله قرآنه یعلمکم الله. ببینید اتق الله یعلمکم الله، شما تقوا پیدا کنید خدا به شما یاد میده. شما نوریان مر نوریان را طالبند، شما جنبه تزکیه نفس، جنبه پاک کردن درون از آلودگی ها به میزانی که در توانمون هست داشته باشیم، وقت تجلی اون نور الهی از کانال مجلای اولیای الهی ببینید چگونه به وجود جلوگر می شود که این وجود را از این رو به اون رو می کند. آیات بعدی دیگه بحث دیگری است که میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. این مقدار این دعایه که تکمیل شد، شام ولادت امام باقر علیه السلام. امام باقر تجلی نورانیت ولایتش برای اونهایی که اجمالی و شمعی قدرت دریافت مطلب داشتن براشون روشن بود که در چه درجه است. اما چرا بعضی دیگر در برخورد با امام علیه السلام حتی نتونستن یک ذره از این نورانیت رو استفاده کنن؟ عدم آمادگی در وجود خودشون، و این کار رو به جایی رسوندن حتی جسارت به امام میکردن. امام علیه السلام در روایت داره که جثه‌شون یک کمی نسبتاً چاق بود، تو هوای گرم جثه‌ای که یک کمی چاق باشه بخواد فعالیت کنه خیس عرق میشه، خسته میشه، عرق ریزانه. سفیان سوریه میگه وسط روز هوای گرم تابستان امام باقر علیه السلام تو مزرعه داشت بیل میزد، مشغول کار بود، خیس عرق هم بود، عرق میریخت. این اومد به قول خودش موعظه کنه، یا ابن رسول الله شما از خدا خجالت نمی کشید؟ نعوذ بالله اگه در این حال مرگ شما برسه، اینجور مشغول کار دنیایی با این عرق می ریزید، قیس عرق وسط روز هوای گرم تابستان دارید مزرعه رو بیل می زنید. امام علیه السلام فرمودن اگر خداوند مرگ مرا در این حال بفرستد خوشحال می شدم در پیشگاه خدا، نه اینکه خجالت، چون مشغول فعالیت هستم، یه آدم بیکاره تنبلی نیستم، دارم کار میکنم، تلاش میکنم. خب از این قضیه من چه استفاده میخواستم بکنم؟ کسی که در مقابل امام علیه السلام نه اینکه نمیتونه استفاده کنه، داره تازه به امام اعتراض هم میکنه. چرا؟ چون دریافت قدرت نورانیتش رو نداره. خدایا تو را به حق امام باقر علیه السلام قسمت میدهیم قلوب ما را آماده و مستعد پذیرای نور ولایت این خاندان قرار بده انشاءالله. اما با اینا چه کردن؟ من اون هفته اشارهی به حضرت رقیه سلام الله علیها کردم، یه مطلبی امشب به ذهنم زد، میخوام اینو اشاره کنم بگذرم، چون شام ولادتی خیلی نمیخوام ذکر مصیبت کنم، فقط میخوام اشاره کنم. معروفه که حضرت رقیه سلام الله علیها 3 ساله بوده است. امام باقر در واقعی کربلا چند ساله بودن؟ 4 سالش. امام باقر علیه السلام در واقعی کربلا بودن، 4 سالشون بود، چون امام سجاد علیه السلام ازدواج کرده بودن، بچه داشتن، زن و بچهشون هم همراهشون بوده و جزء کاروان و اسرای کربلا بوده. امام باقر 2 بار به شام آمدن، 1 بار در 4 سالگی همراه پدرشون امام سجاد، عمه‌شون حضرت رقیه عمه‌شون، عمه پدرشون حضرت زینب و بقیه کاروان به عنوان ظاهراً یک بچه. خب اینا که بچه معمولی که نبودن بگیم شاهد این صحنه ها نباشن. اون بار دوم که با امام صادق علیه السلام اون ظلمی که خلیفه اموی خواست در حقشون بکنه که الان نمیخوام توضیح بدم چی بود، خلیفه عباس. اما در همین بار شما طبق روال عادی اگر بخواید بررسی بکنید، معمولاً 4 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 6 ساله باید با هم دیگه انس بیشتری پیدا، روال معمولی قضیه رو میگم، انس بیشتری پیدا کنن، دلبستگی بیشتری پیدا کنن، علاقه بیشتری پیدا کنن. این یک طرف قضیه. طرف دوم امام باقر علیه السلام امام بچگیش هم امامه از نظر قدرت درک معنا. پدرشون امام سجاد امامه. محبت امام نسبت به دیگران معلومه. خب حضرت رقیه سلام الله علیها 3 ساله است دیگه. امام سجاد هم بعد از قضیه کربلا یتیم نوازیشون باید علی‌القاعده بیشتر باشه. یعنی امام باقر باید دیده باشن که پدرشون امام سجاد نسبت به حضرت رقیه سلام الله علیها چگونه عنایت و مرحمت میکنه. مگه ما تو دستورات اخلاقی ما نداریم اگر کسی بچه یتیمی جلوشه بچه خودشو نبوسه، بچه خودشو بغل نکنه، بچه خودشو نوازش نکنه؟ مگه نیست؟ چون دل بچه یتیم میشکنه. بلکه بچه یتیم رو بغل کنه و نوازش کنه. هر دستی که به سر بچه یتیم میکشه به تعداد موهایی که زیر دستش قرار میگیره خداوند اجر و حسنه بشه. یعنی اینقدر مهمه. خب امام سجاد قطعا این کار کرده، یعنی از کربلا تا کوفه، کوفه تو زندان کوفه، از کوفه تا شام، شام تو خرابه، امام باقر دیده که باباش با حضرت رقیه چی کار کرده. خود امام باقر هم عمشه، معمولا بچه ها عمشون رو دوست دارن، یه حساب دیگه ای داره. وقت عمه ای هم که این حالت آزردگی و افسردگی بهش دست داده باشه، حالا اگر اون قضایای خرابه شام و قضایای حضرت رقیه بیان شد، تصور کنید به خود امام باقر علیه السلام چه گذشته که سالها امام باقر بعد از قضیه کربلا و شام و خرابه شام زنده بود. اون وقت وقتی که داشت از دنیا میرفت به امام صادق علیه السلام فرمود پسرم از طرف من عده ای را اجیر کن، پول بهشون بده تا به نیابت من بر مظلومیت جدم حسین هر سال بنشینن گریه کنن. یعنی چی؟ چون امام باقر از نزدیک شاهد بوده است. صلی الله علیه یا مولای یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.